وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 17:30 و دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. در جهانی که پدیده‌ای به اسم سلطه و هژمونی وجود داره، به طور خودکار کشورها به سه دسته تقسیم میشن. یه عده کشورها سلطه‌گرن، یه عده سلطه پذیر و یه عده از کشورها ضد سلطه. در چنین جهانی هر ابزار قدرتی به طور مساوی یا نامساوی ممکنه در اختیار هر سه نوع دولتی که اعلام کردیم قرار بگیره، از سلاح‌های مختلف گرفته تا ابزارهای تبلیغاتی و در آخر هم فضای مجازی. به هر حال میزان بهره‌مندی یا تسلط هر یک از سه نوع کشور سلطه‌گر، سلطه‌پذیر و ضد سلطه بر فضای مجازی متفاوته. موضوع بحث گفتگوی سیاسی امروز ما کشورهای ضد سلطه و فضای مجازیه. میخواییم دریابیم که این کشورها چقدر بر این فضا احاطه دارن و چقدر میتوانند از فرصتهای این فضا بهرمند بشن یا از چالشهای اون آسیب ببینن. با برنامه ما همراه باشید. ابتدا گفتاری رو بهش توجه میکنیم، بعد با کارشناسان عزیز در داخل استودیو در خدمت شما هستیم. توجه بفرمایید.
امروز فضای مجازی به بخش تفکیک ناپذیری از زندگی انسان‌ها تبدیل شده و با سرعت شتابان تمامی شؤون و عرصه‌های زیست بشر را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو ماهیت شناسی این فضا و تشخیص شرایط و الزام‌های تبدیل شدن به بازیگری توانمند در این عرصه نخستین گام است و هر گونه بی‌توجهی و غفلت نسبت به این پدیده صدمه‌ها و آسیب‌های خطرناکی را متوجه جامعه خواهد نمود. متأسفانه رشد و توسعه روزافزون فضای مجازی، تهدیدهایی که در کنار فرصت‌های آن وجود دارد و رها شدن این فضا در کشور ما سبب شده تهدیدهای آن بر فرصت‌هایش پیشی بگیرد. به طور کلی میتوان گفت فضای مجازی فضای دو چهره است که یک چهره آن فرصت و چهره دیگر تهدید است. فرصت‌های این فضا وجود محیطی گسترده برای دریافت و انتقال اطلاعات سودمند، گسترش ارزش‌ها و هنجارهای ملی و اسلامی، ایجاد فضای ارتباطی با مسلمانان سراسر جهان و همچنین گسترش پیام ضد امپریالیستی انقلاب، استفاده از فضای موجود در حوزه اقتصاد ملی و مقاومتی و ایجاد توان سایبری و غیره است. با توجه به سلطه و کنترل فناورانه ایالات متحده و متحدان آن بر فضای مجازی در حوزه رایانه‌ای، چه در زمینه نرم افزاری و چه سخت افزاری، فضای جهانی مجازی علاوه بر فرصت‌های آن و تهدیداتی که برای بسیاری از کشورها به طور معمول ایجاد می‌کند، برای نظام‌های مانند جمهوری اسلامی ایران که در تقابل با نظم نوین جهانی قرار دارند، واجد تهدیدات افزون‌تری است.
خب، گفتار ابتدایی برنامه رو شنیدید. شما شنوندگان عزیز میتونید با پیامک 30,000-35 دیدگاه های خودتون رو در مورد فضای مجازی و چالش های اون مطرح کنید. اگر اشکالی و پرسشی دارید حتما مطرح کنید، مخصوصا اگر دیدگاه انتقادی به بحثایی که ما داریم دارید مطرح کنید و ما تو برنامه این پیامک ها رو میخونیم و حتما کارشناسان عزیز پاسخ اونها رو یا حالا هر چیزی که در موردش به ذهنشون میرسه رو خدمتون اعلام میکنن. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم در خدمت شما عزیزان هست تا اگر انتقادی از برنامه های رسانه ملی و به خصوص رادیو گفتگو دارید حتما تماس بگیرید و با همکاران عزیز ما در روابط عمومی این مسائل رو مطرح کنید. اما به استودیو میایم، جایی که ابتدا در خدمت آقای رضا خانزاده، کارشناس مسائل رسانه و تبلیغات و مسئول پایگاه مجازی جنبش انقلابی، خبرگزاری جنبش انقلابی هستیم. خب جناب خانعلی‌زاده، ابتدا اگر یه سلام علیکی با شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارید بفهمید تا ما سوالامون رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، خدمتون هستم.
توی گفتاری که همکار ما خوندن و بیان کردن مطالبش رو، یه بحثی بود در مورد کشورهای سلطه‌گر، سلطه پذیر و ضد سلطه. اول سوالی که به ذهن میرسه اینه که به هر حال این که در جهان پدیده به اسم سلطه وجود داره یا وجود نداره، یکی از مسائلیه که حالا باز تقریبا ما نمیدونیم بحث رو از کجا شروع کنیم، شاید بشه از اینجا شروع کرد. یکی از مسائلیه که خیلی در موردش تشکیک میشه، یعنی بیشتر این تشکیک رو هم شک و شبهه‌ای که در این زمینه ایجاد میکنه رو حس میشه که از طرف رسانه‌های تبلیغاتی سلطه‌گر اتفاق میفته. یعنی اینا به عبارتی یه بحثی به اسم دنیای متمدن، جامعه جهانی، اینا رو مطرح میکنن، مطمئن منظورشون قطب سلطه‌گر در جهان و کشورهایی که حالا به هر حال سلطه رو پذیرفتن با سلطه دارن همکاری میکنن و کسایی که خارج از این چارچوب قرار میگیره رو بهشون میگن کشورهای مثلا منزوی. یه همچین بحثی مطرح میشه. من فکر میکنم قبل از اینکه اصلا وارد فضای مجازی بشیم یه بحث عینی در این زمینه بکنیم، آیا پدیده به اسم سلطه در جهان وجود داره؟ یعنی یا اینکه ساخته ذهن برخی کشورهای منزوی در جهانه؟
بله، خیلی ممنون از توضیحتون. ببینید، عرضم خدمتون که مسئله سلطه تو دنیای امروز و اینکه اصلش وجود داره یا نه اونقدر بدیهیه و اونقدر آشکار، اصطلاحاً ما یه اصطلاحی داریم میگیم از شدت ظهور گاهی وقتا دیده نمیشه. یعنی اینکه وجود سلطه و وجود اصطلاحاً کشورهایی که به دنبال سلطه‌گری هستن یه مسئله طبیعیه. به هر حال نگاه غربی اختزاش اینه که به دنبال منابع بیشتر باشه، به دنبال مدیریت تفکرات و انسان‌ها و جوامع باشه. طبیعتاً با این نوع مدل و با این مبانی جهان شناختی خب طبعاً به دنبال سلطه هستن. پس مسئله سلطه مسئله بدیهیه. نمونه‌های زیادی هم در دنیا اتفاق افتاده و حالا اگه بخوایم به مسئله فضای مجازی بپردازیم، بسیاری از انقلاب‌هایی که الان تو دنیا و طی چند سال اخیر صورت گرفته به واسطه همین فضای مجازی و به واسطه همین زیاده خواهی های سلطه‌گران بوده که تا به امروز بوده.
بعد جناب خانعلی‌زاده، حالا این بحثی که شما فرمودید تقریبا بله همه دنیا، حتی خیلی از متفکران آمریکایی که تو خود آمریکا زندگی میکنن، بحث سلطه‌گری بودن خود آمریکا رو قبول دارن و معتقدن خیلی کشورها باید جلوی سلطه‌گری آمریکا بایستن. منتها حالا وارد بحث فضای مجازی میشیم، واقعا فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی برای کشورهای مختلف به چه شکله؟ حالا هم برای کشورهایی که مخالف نظام سلطه‌ان و هم کشورهایی که در چارچوب نظام سلطه قرار میگیرن.
درست. اگر بخوایم بحث اهمیت، فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی رو مطرح کنیم، میتونیم صحبت رو از جمله رهبر معظم انقلاب آغاز بکنیم. رهبری سال 91 چه فرمودن؟ فرمودن که اگر من مسئولیت رهبری رو نداشتم، امروز مسئول فضای مجازی کشور بودم. خب از اینجا متوجه میشیم وقتی رهبر یک کشور در جایگاهی که مطلع، در جایگاهی که اهمیت مسائل رو باید متوجه باشه، میگه اگر در این نقطه نبودم من متولی و مسئول فضای مجازی کشور بودم. فضای مجازی مثل نیاز ما به اکسیژن و نیاز ما به تنفسه و اونقدر ضروریه که ما از ضرورتش امروز نمیتونیم صحبت بکنیم. چرا؟ چون برای از بچه 3 ساله‌ای که اصطلاحاً امروز گوشی به دستش میگیره تا اون پیرمردی که به هر حال نیازهای خودش رو از این فضا برطرف میکنه، وقتی نگاه میکنیم ببینیم همه میدونن به ضرورتش و اهمیتی که این فضا داره. اما خب طبعاً ابزارها و فضاها میتونه قابلیت سوء استفاده و چالش ها داشته باشه. به مانند یک جاده میمونه که ماشین ها در مسیر اون اتوبان در حال حرکتن و اگر این جاده ریل گذاری نشه و مسیر درستی بهش داده نشه، طبعا دچار اتفاقات نامناسب میفته. مسئله فضای مجازی حالا از این دست هست. منتها اینکه حالا فرصت هاش چی میتونه باشه؟ خب ببینید، ما فرصت ها در حوزه های مختلف داریم. وقتی از فرصت صحبت میکنیم باید بیان کنیم که این فرصت، فرصت سیاسی است، فرصت اقتصادی است، فرصت فرهنگی است. به طور کلی اگر بخوایم خیلی مختصر عرض بکنیم، فرصت فرهنگی که فضای مجازی برای ما میتونه ایجاد بکنه، تغذیه فرهنگی ماست. محلیه که حداقلش میتونیم ما دو دهک 70ها، دهه 70های ما و دهه 80های ما نیاز محتوایشون پاسخ داده بشه. در حوزه مسائل اقتصادی ما میتونیم جهت‌دهی بکنیم و به تعبیر رهبری ما میتونیم ایجاد آگاهی بکنیم. و نسبت به مسائل سیاسی، خب شما میدونید ما مجلس رو در پیش داریم، میتونیم نسبت به آگاه سازی مردم و نسبت به شاخصهای دقیقی که مردم نیاز دارن. الان شرایط کشور نیاز داره به مدیرانی که لایق باشن و توانمند. خب چه کسی باید متولی آشنایی مردم بشه؟ همه اینها میتونه جزء فرصتهایی باشه که فضای مجازی ما برای ما مطرح میکنه. حالا نسبت به چالشاش که حرف زیاده و در ادامه گفتگو خواهیم کرد.
خواهش میکنم. در این صحبتهای جناب خانعلی‌زاده، جناب دکتر محمد اسماعیلی کارشناس فضای مجازی و رسانه‌ای به استودیو تشریف آوردن. جناب دکتر اسماعیلی خدمت شما سلام عرض میکنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
جناب دکتر اسماعیلی، بحث ما در مورد فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی برای 3 گروه از کشورهاست. یکی کشورهای سلطه‌گر در جهان، یکی کشورهای پذیرنده سلطه و یکی کشورهایی که ضد سلطه هستن. حالا ما بیشتر جهت بحثمون در مورد کشورهای ضد سلطه است. میخوام ببینم واقعا آیا فضای مجازی برای کشورهای سلطه‌گر، چون به هر حال تکنولوژی در کفه ترازوش به سمت اونا قوی تره، برای اونا به صورت یک تیغ دو دم عمل کرده یا بیشتر به نفع اونا بوده و به ضرر کشورهای ضد سلطه؟
قطعا چون زیر ساخت‌ها بیشتر متعلق به همین اردوگاه کشورهای سلطه‌گر هست، بیشترین برد رو متاسفانه اینا داشتن در حوزه فضای مجازی، به خاطر اینکه خودشون مبدع این جریان بودن. از ابتدا تعمیدات لازم رو برای خودشون اندیشیده بودن، میدونستن میخوان چیکار بکنن، با چشم باز وارد این حوزه شدن و متاسفانه بردشون زیاد بوده تا الان.
و کشورهای ضد سلطه چی؟ آسیب دیدن، یعنی به نظر شما بیشتر از فضای مجازی؟
بله، به شدت آسیب دیدن و علتش اساسش هم این هست که این کشورها بحث فضای مجازی رو هنوز جدی نگرفتن، یعنی هنوز به عنوان یک باور، به عنوان یک حقیقت موجود براشون خیلی موضوع در دستور کار قرار نگرفته.
درست. جناب خانعلی‌زاده، حالا بحثی که مطرح میشه تو این زمینه بحث امنیت ملی کشور هاست. به هر حال این فضای مجازی مثلا یه موقع توش میاد یه بحثی در مورد مثلا هنرمندا مطرح میشه، در مورد ورزش مطرح میشه، حالا یه چیزهایی مثلا به عنوان ارزش و ضد ارزش مطرح میشه. یه بخشهایی از رویکرد فضای مجازی هست که مربوط به امنیت ملی کشورها میشه. حالا مثلا به نظر میرسه در مثلا 1 ماه اخیر دیگه هم مردم ایران، هم مردم عراق، هم مردم لبنان خیلی دقیق متوجه شدن که چجوری این فضای مجازی میتونه تأثیر بذاره رو امنیت ملیشون. خواستم ببینم ارتباط این فضای مجازی با بحث امنیت ملی چجوری میتونه باشه.
بله، ببینید اگر بخوام مختصر عرض بکنم اینطور بحث رو ادامه میدم که اگر ما میگیم امنیت ملی به معنای امنیت شهروندان اون کشوره و امنیت شهروندان به معنای اینه که این امنیت در حوزه سیاسی میتونه باشه، در حوزه فرهنگی و در حوزه اقتصادی. امنیت، مسئله امنیت یه مسئلهیه که ممکنه برای انسان چالش ایجاد بکنه. شما اگر نگاه بکنید ما وقتی که در فضای مجازی دچار چالش‌هایی میشیم، مثلا چالش‌هایی که در حوزه سیاسی میتونیم بر بخوریم، همین انتخابات، مفهومی که جهان، خلاصه کشورهای سلطه‌گر در این دنیا به دنبال مهندسی انتخابات هستن. مهندسی انتخابات چجور اتفاق میفته؟ در فضای مجازی یک دو قطبی شکل میگیره، دو قطبی مدیریت میشه، یه عده از مردم رو میگن خب شما حالا این سمت، یه عده شما این سمت، ارزش گذاری میشه، ایجاد زائقه میشه برای مردم در همین فضای مجازی و در نهایت مردمی که درگیر دو قطبی هستن دچار مهندسی انتخابات و انتخاب غلطی میشن و خب انتخابهای غلط گاهی وقتا طی سالیان طولانی اثر گذار خواهد بود بر امنیت شهروندان.
دو قطبی رو میتونید بیشتر باز کنید؟ یعنی چی مثلا؟
ببینید نگاه کنید، دو قطبی یعنی که ما مدت‌ها قبل از انتخابات بیایم فضای مجازی یک سری شعارهای رو مطرح بکنیم، یعنی شعار مطرح بکنیم بگیم که یک سری چیزهایی که ممکنه شاید خیلی ارزش‌های بزرگی نباشه، خیلی مفاهیم بزرگی نباشه، مثلا مسئله دو شرخ سواری بانوان، ولی اونقدر بزرگش کنیم و اونقدر نشونش بدیم تا مردم بگن خب ما آزادیمون داره محدود میشه، الان ما دیگه آزادی نداریم از این به بعد و غیره، و خب مردم مطالبه گری بکنن. از اون طرف دو قطبی، دستگاه دو قطبی ساز میاد یه در رو مخالف میکنه، اینا برخورد شدید میکنن با مسئله‌ای که حالا اصلا نیاز به برخورد نبوده، نیاز به این موزگیر نبوده. دو قطب سازی یعنی یه مسئله‌ای که حساسیت و اصطلاحاً اون محلاییه که میشه ایجاد حساسیت کرد برای جوامع، اون دو قطبی سازی صورت میگیره. جامعه ما که جامعه دینی و مذهبی است، خب این حساسیت ها غالبا به سمت مباحث دینی و مباحث مذهبی میره و جوامعی که ارزش های دیگه ای دارن به اون ارزش ها میره و خب این دو قطبی میشه مهندسی انتخابات و فضای سیاسی، در حالی که ممکنه نخبگان مردم، جوانان مردم و اون کسی که بدنه مردم رو میتونه به پیشرفت بده اونها اصلا دیده نشن. چرا؟ چون رسانه ها، تفکرات مردم و برنامه های اجتماعی و فضای مجازی ما همه درگیر دو قطبی سیاسی شده. در حوزه مباحث اقتصادی همینطور، اونجا ما چالش هایی داریم که مثلا شما نگاه میکنید فضای مجازی ما دائم درگیر به مباحث خدماتی و شرکت های خدماتی، فارغ از این که اصلا به مسئله تولید ملیش نگاه بکنه. شما الان فضای مجازی ما رو ببینید، اکثر تبلیغات رسانه های ما اختصاص پیدا کرده به مسئله ارزش های خدماتی و کالاهایی که اصطلاحاً سودآور هست برای صاحبان این شرکت ها، اما برای مردم ما سودآور نیست. و در نهایت مسئله فرهنگی، چه کسی الان خبر داره از چالش فرهنگی که فضای مجازی داره بلای جان ملت ما و فرزندان ما میشه، برای جوانهای ما میشه؟ پدر و مادری که داره صبح تا شب تلاش میکنه، کار میکنه و دنبال رزق بچهشه، ولی در نهایت میاد میبینه این بچه دچار آسیب شده. چرا؟ چون آسیب فرهنگی مدت یک ماه و دو ماه نیست. اگر ما چالش امنیتی رو در مدت یک هفته میتونیم خاموش کنیم، اما چالش امنیتی اگر در یک هفته خاموش میشه، چالش فرهنگی دیگه یک هفته نیست، اثر خودش رو طی بازه زمانی 10 سال نشون میده. الان شما نگاه کنید همین فضای مجازی که دست ما نیست، بسترهاش دست ما نیست، جوانهایی میبینیم که چالش بریدن رگ دست قرار دادن. نقاطی از همین شهر تهران اینها قرار میذارن، جمعیت‌های 100 نفره، 200 نفره، یه خانومی جلوی اون همه آقا شروع میکنه بریدن رگ دستش و عکس گرفتن و اینها. خب این چه چالشیه؟ چالشیه که مدیریتش دست ما نبوده، خطکشی اتوبان مسیر مجازی ما دست ما نبوده و موجب چالش‌های بزرگی شده. مجموعه از این چالش‌ها خب میتونه امنیت ملی یک کشور در تمام این حوزه‌ها رو به هم بزنه. نه فقط ایران، کشورهای دیگه. شما نگاه بکنید به کشور انگلستان، نخست وزیر انگلستان همین اخیراً چه فرمود؟ گفتن که تلگرام شده خانه تبهکاران و اصطلاحاً شبکه تروریست. چطور؟ بعد اعلام هم میکنه، اولتیماتوم هم داد بهش که اگر تلگرام همکاری نکنه و اگر نظر ما شناسه عوامل بکنیم برخورد میکنیم. چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ در همین ماه مارس 2017 که به لندن حمله تروریستی شد و یا سال گذشتش که اون کلیسایی که در فرانسه بود حمله تروریستی اتفاق افتاد، چه بستری بود؟ از سر همین نرم افزارهای اجتماعی مثل تلگرام. مجموعی از این دست عوامل موجب شد کشورهای مثل روسیه، چین، اندونزی، حتی در برهای عمان و عربستان هم اعلام ممنوعیت بکنن و به فکر بیفتن که چجور میخوان این مخاطره رو مواجه بشن. حالا در ادامه باقی مباحث رو خدمتتون عرض می‌کنم.
جناب دکتر اسماعیلی، حالا تو صحبت‌های جناب خانعلی‌زاده یه مفهومی موج می‌زد به عنوان دستور کارسازی. یعنی به هر حال اینکه واقعا در فضای مجازی یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که زمینه بحث و فکر و چالش تعیین میشه. مثلا اگر کشور ما مشکلات اقتصادی داره، فرمودم مثلا میاد یه بحث این که مثلا خانوما وارد استادیوم بشن یا نشن، این تبدیل میشه به یک بحث خیلی داغی. بعد میبینید که مثلا اون مشکلی که حالا کشور داره در زمینه بیکاری، در زمینه تولید ملی، در زمینه مسائل اقتصادی، اینا از نظر گروه زیادی از افراد کنار میره و تقریبا اون اجماعی که باید تو کشور شکل بگیره در مورد اینکه یه مسئله رو همه مردم جمع بشن و برن حلش کنن، اون اجماع رو میشکنه. این دستور کارسازی، ببین دیگه بحثش هست که به هر حال ما یه گروه های داخل داریم دارن با هم رقابت میکنن، یه بحثش اینه که بالاخره نظام سلطه آیا تو این دستور کارسازی نقشی داره و از چه راه‌های این دستور کارسازی رو انجام میده؟
ببین من حرفی ندارم که راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، ولی اینی که ما بپردازیم به این آنچه که نظام سلطه داره انجام میده، اون کارشو بلده، اون دقیقا طبق خروجی تینگ تنک های خودشون، اتاقای فکر خودشون عملیات میکنن، نتیجهشون میگیرن و حرکت میکنن. این که ما هی بپردازیم به استراتژی دشمن خب خوبه، ولی یه باکس محدودی داره. یعنی ما بیشتر از این که بپردازیم به این که دشمن در تئوری مثلا اجندا ستینگ یا همون دستور جلسه نوشتن اصطلاحا بهش میگن در حوزه نظر یا ارتباطات، یعنی اونه که برای ما تعیین میکنه که امروز در مورد چی صحبت بکنیم، این اشکالی نداره. ولی من اعتقادم بر اینه که ما بیشتر از این فرصت از دست ندیم. ما برگردیم ببینیم که خب ما در حوزه فضای مجازی چه آسیبایی داریم. ما الان شورای عالی فضای مجازی داریم. خب این شورای عالی فضای مجازی آخرین جلسهش کی بوده؟ خروجی های این شورا چی بوده؟ چقدر به مردم گزارش میدن؟ و آیا اصلا مصوبات این شورا ضمانت اجرایی برای بقیه قوا داره یا خیر؟ اینا موضوعاتی هست که ما باید خیلی جدی تر از این بهش بپردازیم. تا الان من حس میکنم که اون همافزایی و اون اتفاق نظری که بین صاحب نظرهای ما در این حوزه باید وجود داشته الان ما مشاهده نمیکنیم. یعنی هنوز ما در کشور خودمون یه استراتژی مشخص و یک مسیر کاملا واضح برای یه بحث فضای مجازی در کشور ما نیست. اتفاقاتی داره میفته، سایت های مختلف هست، گروه ها و کانال ها، ولی منطق فضای مجازی اینجوریه که سایتی که بیننده ای نداره خیلی مثل یک ریگی مونه که توی رودخونه شما پرتاب بکنه. این نمیتونه جریان آب و عوض بکنه. برای اینکه شما جریان سازی داشته باشید، برای اینکه شما تبدیل به یه مهره تأثیر گذار باشید در فضای مجازی، شما احتیاج به هیمنه دارید، احتیاج به یک تجمیع قوا دارید و این تجمیع قوا الان در کشور ما متاسفانه وجود نداره که باید برایش یه فکری کرد.
بله ایشالله حالا در ادامه بحثمون در مورد الزامات داخلی فضای مجازی و اینکه به هر حال هر کدوم از دستگاه ها چه کارهایی باید تو این زمینه بکنن بحث خواهیم کرد. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم، بعد خدمت عزیزان هستیم.
یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور که بتوانید کشور رو اداره کنید تأثیر داره، مسئله فضای مجازی. فضای مجازی خیلی مهمه. در مسئله فضای مجازی اونی که از همه مهمتره مسئله شبکه ملی اطلاعاته، متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیره انجام نگرفته. این نمیشه. اینی که ما به عنوان این که فضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه ها کوتاهی کنیم، این مسئله رو حل نمیکنه و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه ی دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون، یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت صحنه این قضیه، راه نمیدن اینها رو، کنترل میکنن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست داره رو سر مراجعین اینترنت ما فرود میاد. اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات، بعضی چیزا اطلاعات نیست، اطلاع نمایی است، اطلاعات واقعی نیست. اینا خب داره مثلا یه بهمنی فرود میاد. ما چرا باید اجازه بدیم این اتفاق بیفته؟ ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست، برخلاف اون اصول مسلمه ماست، برخلاف همون اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ماست، به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کنید؟ نه، کاری کنید که از منافع و سودها، بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند و سرعت اینترنت رو افزایش هم بدید. این کارهایی که باید انجام بگیره انجام بگیره.
خب در ادامه بحثمون در خدمت جناب دکتر مسعود بصیری، مسئول سازمان بسیج رسانه هستیم. جناب بصیری دیر تشریف آوردید، سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو، اگه دارید بفرمایید ما سوالمون رو مطرح کنیم.
چش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه‌تون، همینطور شنوندگان خوب و پابکار رادیو گفتگو. ببخشید که دیر اومدم، ترافیک نبود، من جایی گیر کرده بودم، امروز تعطیل بود همه جا.
خواهش میکنم، فردا مدارس رو تعطیل کردن زمنا. جناب بصیری، حالا کارشناسان عزیزی که تو استودیو حضور دارن، جناب خانعلی‌زاده، جناب دکتر اسماعیلی، تقریبا تو صحبتاشون به این اشارات خیلی دقیق و صریحی داشتن که فضای مجازی ما تقریبا رهاست. میخواستم اولا دیدگاه شما رو در این زمینه بدونم، دوم این که مقصر این فضای مجازیمون که به این شکله کیه؟ شما چجوری اینو مقصر یابی میکنید؟
بله، هر صورت که آقای دکتر اسماعیلی و آقای خانعلی‌زاده که استاد بنده هستن، هر چی میگن حتما درسته. و در این خصوص من باشون هم عقیده هستم و فضای مجازی ما متاسفانه رهاست، بلبشوه هست و چاره‌ای هم نداریم. ما گذر از سنت به مدرنیته در فضای مجازی رو خیلی با کندی انجام میدیم. اساسا فضای مجازی در دنیا یه چیز جدیدیه و در دنیا اگر بگیم خیلی کنترل نشده، سخن به گزافه نگفتیم. اما اونایی که در واقع به وجودش آوردن، همزمان با رشدش براش قوانین محکمی هم مصوب کردن. یعنی شما وقتی میگی در کشور ما رهاست، اینجوری نیست که در 210 تا کشور دیگه در همشون گرفتاره و مسلطن بر حوزش. یه چند تا هستن، مثل آمریکایی‌ها، مثلا بعضی کشورهای اروپایی سعی می‌کنن این فضا رو